اولین شماره از فصل چهارم دیپلوپیا تقدیم می شود به آنانی که مجال خداحافظی نداشتند و رفتند بی که هرگز فرصتی دوباره برای در آغوش گرفتن عزیزانشان داشته باشند.
همچنان من دوست دارم ببینم فردا چه خبر. درک میتونم بکنم شاید گاهی دوستانی که به زندگیشون خاتمه میدن، کیفیت زندگی بعد از مرگ اینها قطعا بالاتر خواهد. به نظرم ارزش زنده بودن همیشه جلوتر از تصمیم برای پایان دادن بهش.
تو بلد باشی غمگین بشی زنده.
همچنان دوست دارم که با بعضی از دوستانم حرف بزنم.
بلد باشی گریه کنی زنده ای.
اعتقادم اینه که باید به این ماجرا اعتراض کنم. الان باید برم و اعتراض
من
کنم.
من نمیخوام شما ناراحت باشین، چون من انتخاب کردم.
پادکست دیپلوپیا. این روزها ایران ملتهب از منظر تاریخی شاهد رخدادهایی حیرت انگیز و هشدار دهنده است. شتاب تحولات و واکنش مردم به آنچه در حال وقوع است شگفت‌آور بوده و از هر حیث شاهد دگرگونی در بسیاری از مناسبات هستیم. زیستن در این میانه، در زمانه‌ای که مرگ اوریان‌تر از همیشه خود را آشکار کرده، به امری پیچیده و تأمل برانگیز بدل شده است. زندگی معنایی تازه یافته و مرگ گویی خود اشاره است به زیستن، هرچند اشاره جانسوز. من رضا فضل‌الله نژاد در اولین اپیزود فصل چهارم دیپلوپیا در اسفند 1404 با کیوان کثیریان گفتگو کردم.
آقای کثیریان، ما همیشه البته در برهه حساس کنونی بودیم در تمام زندگیمون، اما الان واقعا انگار خیلی برهه حساسیه، به قدری حساس که انگار معنا و مفهوم زندگی هم داره باز تعریف میشه. و اگر من شاید 2 ماه 3 ماه پیش با شما گفتگو میکردم و از شما میپرسیدم که زندگی در نزد شما چه تعریفی داره، قطعاً و مطمئناً میتونم بگم با امروز خیلی فرق میکرد. امروز زندگی برای شما چه معنایی داره؟
والا یه ذره سخت میشه دیگه، توی روزایی داریم درباره زندگی حرف میزنیم که ظاهر ماجرا اینه که خب مرگ خیلی مسلط تره و خودشو خیلی به ما زیاد از حد نشون داده. به هر حال داریم بعد از اتفاق فاجعه باری حرف میزنیم که تو دی ماه گذشته رخ داد و در واقع تعداد زیادی، هزاران نفر از هموطنان ما کشته شدن. و خب یک ایران عزاداره به هر حال، شما چه از بستگانتون کسی در میان جانباختگان باشه چه نباشه عزاداری، به هر حال ما تصاویری که میبینیم انقدر تکان دهنده است که چه میدونم کسی اگر بگه من انسان هستم و دارم زندگی میکنم مثلا روی کره زمین و این ویدیوها رو، این تصاویر رو ببینه و بگه من عشق نمیریزم، احتمالاً جای کارش میلنگه دیگه در هر کجای جهان. چون شما در باره مرگ و زندگی که حرف میزنید، در باره مفهوم عمومی در بین بشر دارید حرف میزنید، بین همه ابنای بشر از گذشته تا الان، یعنی یک مفهوم ازلی ابدیه و طبیعیه که همه تحت تاثیر اون هستیم، بهش فکر میکنیم، به مرگ فکر میکنیم، به زندگی فکر میکنیم. و شما تصاویر عجیب و غریبی میبینید از سوگواری ها و عزاداری هایی که برای این جانباختگان داره انجام میشه و شما خب تکون اگر نخورید احتمالاً باید مراجعه کنید به پزشک دیگه حتما. بنابراین هممون اشک میریزیم، هممون افسرده شدیم، هممون اندوه داریم و چیزهای شبیه این. به هر حال مرگ خودش رو خیلی خیلی اوریان نشون دادیم مدت دیگه. شما فکرشو نمی کردی که مثلا همچی روزهایی رو ببینی که هزاران نفر از هموطنان یهو در 2 شب، در 2 روز، در چند ساعت جونشون از دست بدن و این خب تکون داد جامعه ایرانی رو و شاید جامعه جهانی رو. از این بابت حرف زدن در زندگی در نگاه اول به نظر میاد که خیلی دشواره. درباره مفهومی دارید صحبت میکنید که در واقع بحثای فلسفیش بکنار، ولی خب در تقابل با یک مفهومی به نام مرگه. گرچه خب میگم بحثای فلسفی در مورد این تقابل وجود داره که آیا اصلا در تقابل با هم هست یا نه. ولی اینکه زندگی از نظر من چیه، به نظرم همیشه نگاه آدم ها متفاوته دیگه. جدای از تعاریفی که حالا برای من حداقل تو سه سطح مختلف وجود داره، زندگی از نظر هر کسی یه طوریه دیگه، یه نگاهی داره به زندگی. اینکه یکیش زنده بودنه دیگه، ما رسما حالا روی کاغذ زنده ایم، نفس میکشیم، چشامون باز، راه میریم،
علائم حیاتی داریم.
تو سطح بعدی اینه که بالاخره بتونیم زندگی کنیم، یعنی مسکن داشته باشیم، غذا بخوریم، بتونیم ادامه حیات بدیم به شکل حالا حداقل ممکن و به هر صورت حالا شغلی داشته باشیم یا هر چیز دیگری یه درآمدی داشته باشیم بتونیم ادامه حیات بدیم به شکل مرسومش. سطح سوم به نظرم اون نگاه های متفاوت اونجا شکل میگیره دیگه. وقتی میگیم زنده، مثلا میگیم فلانی زندگی نمیکنه، زندگی نکرد، انگار که از زندگی خوب استفاده نکرد یا از این فرصتی که برای زنده بودن و نفس کشیدن و راه رفتن و حالا فرصت 60-70-80-90 ساله‌ای که برای بودن روی کره زمین، روی کره زمین داره و نظیرش، درست استفاده نمی‌کنه.
یعنی انگار اشاره به یک معناست.
بله، اشاره به یک معناست که زندگی فقط نفس کشیدن یا فقط راه رفتن یا فقط غذا خوردن به قول اون شعری که میخوره خواب و خشم و شهوت نیست. من. چیزهای دیگری علاوه بر اون هست که چه میدونم ارزش به معنای عام ارزش محسوب میشه. یعنی تو درست زندگی کنی یا مفید زندگی کنی. اینو در واقع با حذف زوائدش میگن زندگی کرد یارو. 20 ساله بود ولی زندگی کرد. به یک کیفیت اشاره میکنیم.
کیفیت زیستن.
کیفیت زیستن.
این شامل اثرگذاری هم میشه؟
آره دیگه. کیفیت دیگه مفهوم عامه که آره. یعنی شما میبینید طرف 16 سالشه ولی الان مثلا سوگواری که براش میشه طوریه که خب به شکل قهرمان باش برخورد میشه. اون مردنش هم تأثیرگذار بوده. خب چی میخواد آدم؟ روزانه صدها نفر تو همین تهران، تو ایران هزاران نفر دارن میمیرن، میبرن و به خاک میسپرندشون بدون اینکه نکته مهمی از زندگیشون به در یاد آدم ها بمونه.
اما مرگ اینها در زیست ما، در کیفیت زیست ما خیلی موثره.
بله و کیفیت زیست خودشون. ببین حالا آدم هایی که حالا این روزها داریم در موردش حرف میزنیم آدم های ویژه‌ای نبودن که ما قبل از این بشناسیمشون، که تقریبا اینجوریه که ما 99% رو اساسا نمیشناختیم، که آدم های معمولی بودن در جای مملکت داشتن زندگی میکردن.
مکانیک بوده، آرایشگر بوده.
ما الان ویدیوهایی که از زمان زنده بودنشون میبینیم گاهی تاثیرگذاره که بی تأثیر از مرگشون نیست طبیعتا. خب مثلا چه میدونم خانومی که مکانیک بنزه، خب طبیعتا تو صفحش این ویدیوها رو منتشر کرده بوده دیگه، به اندازه الان که وایرال نشده که مثلا یک خانوم بنز تعمیر میکنه، الان وایرال میشه، الان دیده میشه به اون یک خانومی که تعمیرکار بنز بوده و کشته شده. این و کشته شده خب میاد رو همه این ماجرا. اما کیفیت مرگ هم به نظرم جزی از زندگیه، که تو در لحظه‌ای که من نگاه خودم واقعا اگه بخوام یه جمله بگم اینه که زندگی اون وقتی فایده پیدا میکنه و تأثیر داره و میشه بهش گفت با کیفیت، که شما در لحظات کلیدی، در لحظات مهم زندگی تصمیم درست بگیری. حالا در هر شرایطی، یه وقتای دیگه این خیلی بحرانی میشه، خیلی ملتهب میشه، مثلا در زمانی که شما در خطر هستی اعتراض تو بکنی، گرچه میدونی که ممکنه که خطر خیلی خطر بزرگی باشه، خطر جانی باشه. برای همینه که مثلا توی ادبیاتی به این میگن شهید، توی ادبیات جدید میگن
جاوید نام
یا آره جانباخته هایی که با یک هدفی، با یک ارزشی فراتر از ارزش جان میرن تو میدونی. میتونه بشینه تو خونه شون مثل من. خب من نشستم تو خونه مثلا من نوعی و آسیبی بهم نرسید دیگه. الان من دارم نفس میکشم، اون نمیکشه. ارزش کدوممون بیشتره؟ یعنی خود کیفیت مرگ به نظرم میتونه به اون برهه‌ای که شما نفس میکشیدی، زندگی کردی به معنای دوم و اولش، ارزش میده، بها میده. یعنی شما انسان ارزشمندتری به نظر میرسی وقتی که در اون لحظه مهم کاری رو کردی که به نظر درست‌تر میومد.
یعنی همین باعث شده بعضیا دوچار شرم زیستن بشن؟
آره دیگه. حالا باز میگم اونا بحث روانشناختی داره که شاید الان بهش بتونیم بپردازیم. من که روانشناس نیستم ولی نگاه خودم شاید بتونم در این باره هم بگم، چون در مورد زندگی میخوایم صحبت کنیم دیگه. آره به نظر میاد که آدم ها عظمت و شکوه اون مرگ که به خود اون آدمی که دیگه در بین ما نیست ظاهرن ارزش میده، یعنی در واقع ما مرعوب اون شکوه هم میشیم دیگه، میگیم که چقدر آدم بزرگی بود که این انتخاب رو انجام داد که من جرأتش رو نداشتم که انتخابش کنم. اون لحظه رو جور دیگری زندگی کرد، شرفش رو. حالا کلماتی که درست میکنیم دیگه، نمیدونم این کلمات چقدر جوابگوی اون مفهوم هست یا نه، شرف و این چیزای از این دست، ولی انتخابی که انجام داد انتخابی بود که با ترازوهای مکانیکی ما تعریف نمیشه. ما یه ترازو داریم همیشه دیگه، میگیم این کارو بکنم یا این غذا رو انتخاب کنم یا این، اینجا برم یا اونجا، در سطوح دیگه، در ساحتهای دیگه این ترازو اینجوریه که خب الان من اعتقادم اینی که باید به این ماجرا اعتراض کنم، الان باید برم و اعتراض کنم. خب اگر بشینم تو خونم آسیبی هم بهم نمیرسه، این یه انتخابه. یه انتخاب اینه که حتی اگر آسیبی به من برسه من این کار رو باید انجام بدم، چون این کار درست است و زندگی به نظر من این کار درست است. مجموعه ای از انتخاب هاست. انتخاب من در این لحظه میتونه محافظه‌کاری و عافیت طلبی باشه، بشینم تو خونه. انتخاب من میتونه یه چیز دیگری باشه. انتخاب من میتونه این باشه که خب من اگه بشینم تو خونم پس کسی اعتراض نداره، من نباید به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک صاحب یک تمدن بزرگ، صاحب این همه دارایی و این همه منابع طبیعی و ثروت ملی اینطوری زندگی کنم، پس یه جایی باید تمومش کنم، یه جایی باید بگم آقا من معترضم و تویی که ظلم به من میکنی بدون که من پذیرش این ظلمو دیگه ندارم، توانایی پذیرششو دیگه ندارم، دیگه نمیپذیرمش و میخوام اعتراض کنم. اعتراض یه مفهومیه که همه جای دنیا تعریف شده، شما میتونی اعتراض کنی و این اعتراض رو به رسمیت بشناسن و وقتی کسی به رسمیت نمیشناسه این اتفاق میفته. ولی آیا این خاموشش میکنه؟ نه، تکثیرش میکنه. شما سر مزار این جانباخته ها که ویدیوهاش در میاد میبینی که همه خشمگینن، گرچه میرخصن، گرچه حالا در مورد اون واقعا باید صحبت کنیم، خشمگینن. یعنی تو اگر چه میدونم این جماعت 500 نفره‌ای که دور این مزار وایسادن، اگر قبلا مثلا 300 تاشون بی طرف بودن، 100 تاشون هم با تو همراه بودن، 100 تاشون معترض بودن، الان هر 500 تا خشمگینن، علیه تو حاضرن هر کاری بکنن.
آقای کثیریان، نحوه حادث شدن مرگ، این شکل سهمگینی که اتفاق میفته، خب مثلا ما تو زلزله بم هم 70,000 نفر آدم از دست دادیم، 70,000 کشته در زلزله بم، شاید ما رو با اندوه بزرگی، با یک غم بزرگی مواجه کرد، اما ازش در یک فاصله زمانی کوتاهی عبور کردیم، برامون عادی هم اگر نشد فراموش شد. این شکل حادث شدن مرگ تونسته یک تغییری در معنای زندگی ایجاد بکنه و بعد از این همه ماها که به قول شما این ویدیوها رو داریم میبینیم، با آدمها داریم مواجه میشیم، میریم قبرستون، سر خاک یه عزیزی میبینیم که گله گله جماعت خشمگینی و اونور پای قبر ها ایستادن، اینها باعث میشه که از این به بعد نگاه ما به زندگی تغییر بکنه. فکر میکنید که کیفیت زیست ماها که جاماندگانی، ماها که الان هستیم، آدم هایی که باقی موندن پس از این کیفیت زیست اینها رو چی رقم میزنه؟
طبیعتاً ببینید کیفیت مواجهه ما با مرگ دیگران حداقل، چون وقتی مردیم که نمیدونیم، مثلا میفهمیم چیزی نمیفهمیم، تجربهش نگردیم، ولی با مرگ دیگران، چه عزیزان چه نزدیکان چه آدمهایی که نمیشناسیم، با کیفیت مرگ اونها در نسبت مستقیمه. شما مثلا چه میدونم، یکی از نزدیکان بنده، پدر بنده بیمار است، به بیماری دچار میشه و فوت میکنه. اگر دلیل مرگ به کس دیگری مرتبط نباشد، مثلا میگم مثلا اشتباه پزشکی حادث میشه، یا نه، یا مثلا واکسن کرونا جلوش گرفته میشه، من یکی از نزدیکانم رو به این دلیل از دست میدم بابت کرونا، یعنی چی؟ یعنی یه کاری از کسی برمی آمد ولی انجام نداد، کس دیگری مرجع خطاب من قرار میگیره. یا پزشکی مثلا فوت آقای کیارستمی برای چی خشم جماعتی رو برانگیخت؟
یک عامل وجود داشت، یک
عامل بیرونی جدای از طبیعت وجود دارد، جدای از طبیعت وجود دارد که دخیل در این حادثه. اونجا خشم وارد میشه، چون شما یک مرجع داری، یه تارگت دیگری داری که آقا تو کمکاری کردی یا تو اشتباه کردی. اونجا یه عاملی به عنوان خشم هم ظاهر میشه که تو میخوای، یعنی بحثایی مثل انتقام جویی و اینا هم از همینجا میاد دیگه. مثلا چه میدونم، بنده با اسلحه مثلا یکی از نزدیکان شما رو میکشم، شما میخوای انتقام بگیری، از اون خشمگینی و میخوای در واقع جبرانش کنی. یه وقت هست نه، عامل طبیعیه، یعنی مثلا یه بیماری، حالا سکته‌ایه، به طور غیر مستقیم من میگرده به عوامل محیطی. به هر حال آدم ها الکی، خیلی الکی هم سکته نمیکنن، بالاخره یه جایی، یا مثلا سرطان داره. قدیم ها خب سرطان که اینقدر زیاد وجود نداشت واقعا، الان همه خب آب هست، روغن هست،
آلودگی
هوا هست، استرس هست و همه اینا باعث میشه که سرطان اینقدر شیوع پیدا کنه. نه مالا غیر مستقیم به هر حال عوامل اینجوری داره، ولی چه میدونم مثلا زلزله عامل طبیعیه، چه میدونم اشتباه فردی، آتش سوزی میشه، چیزی میشه، آدم ها از بین میرن. اونجا به نظرم خشم، یعنی حسی به نام خشم، کمتر بروز پیدا میکنه، چون اساسا یه تعریف مشخص تری داره. آقا سیل اومد دیگه، حالا اون سیل ممکن از سوء مدیریت و اینا هم باشه، ولی بالاخره اون میزان از خشم درش ظهور پیدا نمی کنه. به نظر من موقعی شما کیفیت مرگ کسی شما رو بیش از همین اندوه تحت تأثیر قرار میده و عواملی مثل خشم و نفرت و کینه وارد ماجرا میشه که عامل دیگری دخیل باشه که آمدانه و با اختیار این اتفاق رو رقم زده باشه، مثل همین اتفاقی که افتاد.
یعنی شما میخوای بگی این میزان خشم، این اگر کینه یاد نکنیم ازش، بگیم آگاهی ناشی از اون خشمه، میتونه در کیفیت زیست من و شمای بعد از این ماجرا اثر بذاره؟
قطعا دیگه، الان به همینجا باید برسیم. طبیعتا دیگه نگاه من به زندگی، نگاه من به مرگ و نگاه من به ارزش ادامه زندگی و نگاه من به اون عامل بیرونی صاحب اختیار که اون انتخاب رو کرده عوض میشه. طبیعیه که عوض میشه. من وقتی که کیفیت مرگ اینها رو میبینم، باید نگاهم به زندگی عوض بشه، اونقدر که کیفیت زندگی خودم رو هم تحت تأثیر قرار بده، اونقدر که حالا شما گفتین شرم از زنده بودن یا شرم از چیزای شبیه این که حالا باید دمش حرف زد، ولی شرم از این که من هم میتونستم اون انتخاب بکنم و چقدر ارزشمندتر بود شاید.
شما چقدر... فکر کردی؟
بله، همیشه فکر میکنم
که میتونستی اونجا باشی؟
بله، میتونستم من باشم. بله.
و مذمت میکنی خودتو که نبودم؟
مذمت یا... نمیکنم، نه، سعی میکنم بیاد بگیرم تو خودم یه جوری حلش کنم که اگر به زنگاه دیگری اتفاق افتاد، اگر موقعیت دیگری اتفاق افتاد، حالا نه موقعیت مشابه این، من حقیرانه با خودم برخورد نکنم.
دیگه رسیدیم به کف ماجرا، یعنی تو اون هرم مازلو دیگه ما کفیم،
کف خوبه
یعنی
آقا
نفس میخوایم بکشیم، نه کفو نداریم، یعنی منظورم اینه که به چیزی باید اعتراض کنیم که برای بقیه دنیا شد خنده داره، بگیم آقا من حق نفس کشیدن دارم، یه هوای معمولی به من بده لااقل، من حق نوشیدن یک آب سالم دارم، اینا که دیگه اصلا حیوانات هم این حقو دارن دیگه، من حق تهیه نون شب دارم دیگه، اینا رو هم ما نداشته باشیم بعد هیچی هم نگیم، خب چجوری میشه؟ خب این دیگه اینقدر به خفت آلوده شدیم که میگیم خیلی خب دیگه این هوا هم اینجوریه، طرف هم میگه باشه دیگه مدرسه هم تعطیل نباشه دیگه، همینه هوا دیگه، بریم مدرسه، بچه من باید تو هوای آلوده بره مدرسه، تو هوای نمیدونم، میدونی؟ بعد حالا تو مراحل بعدی که حالا این هرمه دیگه اصلا تقریبا دیگه ما کاری باشی نداریم، ما هم کف رو داریم برای کف می جنگیم، برای اینکه هوای آلوده نداشته باشیم، برای اینکه جنگلامون فلان نشه، برای اینکه دریاچه‌هامون خوش نشه، جنگل آتیش میگیره انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، میگن شده دیگه، میدونید؟ یعنی حاکمیت مسئولیت هر چیزی رو از گردن خودش
ثابت کرده.
دیگه میدونید یعنی تحقیر از یه سطحی که فراتر میره، تو میگی اصلا برای چی زنده بمونم؟ حداقل اون لحظه مرگ با شرافت برم اعتراض کنم و بمیرم، حداقل پیش خودم یا اطرافیانم این معنا وجود داشته باشه که شرف داشت، میدونی یه میگم با شرف با شرف، سر مزار اینها فریاد میزنن که با شرف، یعنی شاید گم شده ما در زندگی همون شرف است، احتمالاً همون فریادیه که باید برای احقاق حقمون بزنیم، بابا این چیزی نیست که من در آوردی باشه، که شما یه عمری به ما آموزش دادین، تو کتابا گفتین که آزادگی، آزادگی یعنی چی؟
اگر دین نداری لااقل
آزاده باش. یعنی آزادگی ارزش محسوب شده دیگه، میگن آقا امام حسین مثلا با یه تعداد محدودی آدم رفته به جنگ مثلا
اون با علم لشکر. به این که قرار کشته آره بشه، اما به خاطر آزادگی ایستاد،
با علم این که میدونست که کشته میشه، خب این شده ارزش تو تاریخ، تو تاریخ شده ارزش دیگه، پس چرا به ما که میرسه زده ارزشه؟ بعد اونجا باز ما میشیم یزید، اونم جنموزه نمیشه که. به هر حال میگم کیفیت زندگی با یه سری صفت شاید سردستی برخورد کنیم باش، با یه سری صفت تعریف میشه.
یعنی شما یه دختر نوجوان دارین؟
بله.
چند سالشه؟
12 سالش.
12 سال. خود افسش کنی. نگاه نسلی اونها و نگاه شما خیلی فاصله عمیقی داره.
بله.
اونها چجوری به زندگی نگاه ما؟ به عنوان پدر یک دختر 12 ساله وقتی بررسی میکنی اون نگاه نسلی رو میبری زیر ذره بین، چی از توش در میاد؟
ببین به نظرم غالب کسانی که به هر حال جونشون رو از دست دادن این مدت، درصد خیلی بالاییشون سنای خیلی پایین داشتن و اکثریتشون، به نظرم آمار نداریم متاسفانه، ولی اکثریتشون اینجور که میبینیم خب جوانهایی بودن که حتی خب به هر حال زیر 20 سال داشتن، زیر 25 سال داشتن، جوانانی بودن که هنوز اصلا ازدواج نکرده بودن. به نظرم این نسل و نسل قبل‌ترش حتی ظلم پذیر نیستن راستش، یعنی حرف زور تو کتشون نمیره و این خب خیلی نکته مهمیه و به نظرم از این باید خوشحال باشیم که به نظر میاد نگاه خودشونو دارن به زندگی، ارزش‌های خودشونو دارن و خیلی براشون تعریف نداره که مثلا الان به من میگی حتما باید این کارو بکنی، خب چرا؟ حداقلش اینه که بحث میکنن، حداقلش اینه که نگاهشون یه کمی متفاوته با ما و
طبیعتاً این میتونه راهگشا باشه، کما اینکه تو سالهای اخیر میبینیم که اونها جلو بودن و اونها یه کاری کردن که آزادی‌های اجتماعی به هر حال یه ذره فراتر از چیزی رفت که برای ما تعیین شده بود سالها و ما باهاش مبارزه نکردیم و ما زیر بارش رفتیم. به هر حال به نظرم میاد که اونها خواستن شد، ما ترسیدیم، ما نسل ترسویی هم بودیم دیگه، به هر حال شاید هم حق داشتیم، ولی به هر حال نسلی که نسل من و نسل بعد من دهه 50 یا دهه 60 یا تربیت کردن احتمالاً نتیجه بهتری میده تا نسل ما. ما به هر حال جنگ رو تجربه کردیم 8 سال، نمیدونم بعدش آزادی های اجتماعی محدود بود، ما فکر میکردیم مثل مایسی های کوچولو، فکر میکردیم همینه دیگه، مثلا همین باید باشه. ولی خب نسل بعد و بعدتر این تلقی رو نداشتن، گفتن خب ببین تکنولوژی هم باعث شد که با دنیا هم بیشتر آشنا شدن، گفتن آقا چرا مثلا یه جوان اروپایی این آزادی ها رو باید داشته باشه، من نداشته باشم؟ من چرا باید مثلا این پارچه رو سرم باشه، چرا اون رو سرش نیست؟ من هم انسانم دیگه، اصلا ما چه فرقی با هم داریم؟ و کیفیت زندگیشون در ادامه، حالا چه ما ببینیم باشیم ببینیم چه نبینیم، بهتر از ما خواهد بود. کما اینکه این موج مهاجرت که هی بلند میشه و میخوابه و اونها میرن از این مملکت، نشون داده که اونها طبیعتاً برای تجربه کردن اون میزان از آزادی که میزان انسانیش هم از خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست، همه دنیا دارن تجربهش میکنن، و اون میزانی از تأثیر گذاری، ببینید فقط اینجوری نیست که مثلا آزادی های فردی و اجتماعی رعایت نمیشه، اینجوریه که تو میگی آقا من میخوام 60-70 سال 80 سال زندگی کنم، میخوام از قابلیت های فردیم هم استفاده کنم، میخوام تجربیات جدیدم بکنم، من چرا باید مثلا تو ایرانی زندگی کنم که 10 سال یه بارم دیگه نمیتونم سفر برم بیرون از ایران؟ من میخوام سفر کنم، به من یک انسان میخوام سفر کنم، جاهای مختلف دنیا رو ببینم، کما اینکه اینم باز تو آموزهای دینی آقایون هست که سفر کنید و برید و این برون رو ببینید و اینا،
سیر و فل ارض.
بله سیر و فل ارض. خب اینا حقوق اولیه ی انسانی که من دریغ شده من میرم یه جای دیگه هستن. شما میگی وطن ایران، ما نسل ما هم چیز دیگه، متعصب هم هستیم روی این کلمات، اینجا بمونیم، ما مال اینجاییم. میگه آقا من انسانم، میخوام تجربیاتی بکنم و بعد بمیرم، میخوام حقوقی داشته باشم و بعد بمیرم، میخوام مثلا انسان زندگی کنم. تو میخوای مثل انسان زندگی نکنی؟ خب نکن، بمون همینجا، من میرم. و مثل ببین در مورد مفهوم زندگی اگه بخوایم دوباره برگردیم به اون زندگی با همون هرم مازلو هم اگه بخوایم پیش بریم، مجموعی از حقوقیه که به من تعلق گرفته دیگه. یه سریشو طبیعتاً دارم، باید داشته باشم، یه سریش قانون به من میده، یه سریش
تلاش میکنم
به دست میارم، مجموعی از حقوقه. ما فقط حقی که الان تازه داریم برش اعتراض میکنیم که آقا دیگه نون شبم نداریم، مثلا یه موبایل مثلا فلان که همه جا دست بچه‌ها هست، اینجا شده 200 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیارد.
آره اون روز نوشته بود که یه دونه موبایل معمولی چیز 500 میلیون تومان،
بله.
نیم میلیارد،
خب نیم میلیارد تومنه، یعنی مثلا بنزه حقوق یه عمر یه کارگر. خب این یعنی حقوق من تضییع شده دیگه، تو نتونستی برای من اون حقوقو فراهم کنی، هیچ، اگه داشتم هم از من گرفتی
یا صد ایجاد کردی که بهش نرسم
دیگه، از من گرفتی این حقو، گفتی اصلا نمیخواد، تو از موبایل میخوای چیکار، تو اصلا نون میخوای چیکار، تو اصلا هوا میخوای چیکار، آب میخوای چیکار. مجموعی از این حقوقه که کیفیت زندگی رو تشکیل میده دیگه. اون نسل فکر رفتنه، میگه آقا اینجا که این حقوق اصلا ایفاد نمیشه، محقق نمیشه که دیگه، بذارم برم یه جای دیگه. درسته اونجا چرفنده درجه دومم یا مهاجر محسوب میشم، ولی مهاجران اونجا از توی پدر من خیلی حقوقشون بیشتره و خیلی رفاهشون بیشتره و خیلی کیفیت زندگیشون بالاتره، و راست میگه. و این غم انگیزه که تو روی دریایی از نفت خوابیدی، روی دریایی از گاز خوابیدی، معادنت، منابع طبیعیت، ثروت‌های ملیت سر به آسمون میزنه، ولی به تو هیچی نمیرسه. خب اعتراض کنیم دیگه، نکنیم؟ چرا نکنیم؟ این اعتراض یکی از مهمترین به نظرم فاکتورهای کیفیت زندگیه. یعنی تو به حقوق حقت آگاه باشی و هر کدومش تضییع شد صدات بره بالا. حق اعتراضم یه حقه، تو این حق هم میخوای بگیری، پس چی کار کنیم اینجا؟ واقعا شبیه همون ته چایی هستیم که نه صدامون میاد نه تصویرمون هست، فقط ته چا میدونیم که سری آدم داریم بول میخوریم تو هم. و اونجا اگه فریادمون به جایی نرسه باید به هر حال راهش رو پیدا کنیم دیگه. بعد راهش هم میخوایم پیدا کنیم یکی بالا مثلا یه سنگ هم بده رو سرمون. خب این که نشد زندگی، که کیفیت زندگی به نظرم بسیار بسیار پایینه توی جایی که ما داریم زندگی میکنیم اساسا نیست. گرچه خب تریبونای رسمی جز این میگن، همش در باره پیشرفت حرف میزنن، در باره چیزایی از این دست که من نمیدونم چیه، ولی میخوام بگم که کیفیت زندگی اونها، اون دوستانی که با آگاهی رفتن و انتخاب کردن که حتی نباشن، که دیگران بعدن طعم زندگی رو بچشن، خیلی خیلی کیفیت بالاییه و خیلی ارزشمنده. چون بعضی از این ویدیوها هست میگه آقا روز آزادی مثلا یاد من باشینا، یا اون یکی میگه آقا من میرم که بچه‌م حداقل دیگه زندگی منو تجربه نکنه، این کیفیت رو تجربه نکنه. یعنی یک نگاه روشن فکرانه است دیگه. شما منفعت فردی رو، منفعت جمعی رو ترجیح میدی به منفعت فردی، حتی اگر جان باشه، حتی اگه جان باشه ازش میگذری که اون مرگ تأثیر گذارتر از زندگیت باشه، تأثیر گذارتر از نفس کشیدنت باشه و تأثیر گذارتر باشه در کیفیت زندگی نسل بعد از خودت یا اطرافیان خودت. و تو ترجیح میدی که این مرگت شرافتمندانه باشه و تأثیرش رو بعد از خودش بگذاره. برای همین میگن اینا زندن و اینکه تأثیر مرگشون تداوم داره، امتداد داره بعد از خودشون و کیفیت عزاداری داره به شما میگه، داره میگه. خب بعضیشون هم خب به صراحت میگن دیگه، میگن آقا بچه ما اصلا برای زندگی رفت، برای مرگ نرفت. اصلا اینجا در مورد مرگ هم حرف نزنید، حتی نگین مرگ بر فلانی، حتی نگین، در مورد زندگی حرف بزنید. لباس سیاه نمیپوشند خیلیاشون، لباس سفید میپوشند برای اینکه تأکید مؤکد کنن که این زندگی ادامه داره، برای اون جانباخته هم ادامه داره
زندگی. انگار که مرگ اینجا عاملیه برای قوام زیستن و زندگی
کردن. دقیقاً همینه. یعنی هدف آزادی بوده، هدف بهبود کیفیت زندگی بوده از هر جهتش، تو هر ساحتی، چه مادیش چه معنویش، معناییش. کیفیت زندگی بعد از مرگ اینها قطعاً بالاتر خواهد رفت. من معنای زندگی رو توی این سوگواری ها میبینم قشنگ، کبوتر هوا میکنن. اصلا کارای خلاقانه ای که شما اصلا میگی چطور،
اصلا خیلی عجیبه. مناسک سوگ کلن تغییر کرد.
بله.
و انگار که کارکرد خود سوگ هم دچار دگرگونی و دگردیسی شد. یعنی ما الان خیلی کم میبینیم که سوگ برای فرو رفتن در اندوه باشه، برای عمیق شدن در غم باشه. سوگ دقیقاً پلیه در این شرایط که ما رو میخواد انگار عبور بده به سمت درست زندگی،
به سمت زندگی. بله. و اینکه شما ببین یک گسست آینیه دیگه، یعنی بله شما میگه آقا بله. اون آینه اندوهبار که شما تعریف کردی سالها برای ما، اون مناسک عزاداری که برای ما سالها تعریف کردی، اون مال اون مرگاست، مال این مرگا نیست. این مرگا یه مرگ دیگه است، از جنس زندگیه. این داره اینو به ما میگه که آقا اون لباس سیاه و گریه و روزه و فاتحه و اینا مال یه مرگای دیگه ای. این مرگا یه مرگای دیگه ای آقا جون. همین آدم ها احتمالا برای پدرانشون، برای پدر بزرگاشون همون مناسک سنتی رو اجرا کردن. ولی اینجا ببین، جاهای مختلف ایران، از یه روستا بگیر تا خود تهران، همه به طور کاملا هماهنگ ناشده ای دارن یه کار انجام میدن،
بدون این که یه بخشنامه باشه، آیین نامه باشه، یا یه خیلی هماهنگ ناشده.
آره دیگه، هماهنگ ناشده ای دارن یه کار انجام میدن. اون پیرزن روستایی توی مثلا لرستان داره به شیوه خودش، اتفاقا خب اینا ریشه های تاریخی هم داره به هر حال، که مثلا سازو دول برای جوان ها میزنن، یعنی یک زندگی ناتمامی، یک انرژی ناتمامی که میتونست 60 سال 70 سال دیگه ادامه پیدا کنه رو اینجا جلوش گرفتیم، و این انرژی میاد توی کل کشیدن، میاد توی بعد چون فکر کنم مثلا بادکنک سفید، اون یکی شاهنامه میخونه، اون یکی میرقصه. این رقص، رقص شادی که نیست، ولی رقص به مثابه نمایندهی یا نمونه از زندگی داره میاد اینجا. شادی که پس از این ما آرزو داریم که رخ بده. ما خب خیلی خیلی جامعه ناشادی هستیم به هر حال، با اون تعریف کلاسیک از شادی. ما به نظر میاد که اینها دارن کارهایی رو میکنن که اون جوانی که زیر خاک رفته آرزوشو داشته،
دوست میداشته که انجام،
دوست میداشته انجام بشه. توی شکل کلاسیکش اینجوریه که آدم مثلا سر خاک حالا بستگان، آشنای نزدیک دور، سعی میکنه خندهشو کنترل کنه، مثلا لباس یه ذره روشن میپوشیدیم میگفتیم خیلی زشته، بور مشکی بپوش، نهایتا دیگه سرمه‌ای بپوش، زشته، سر قبر داریم میریم، عزاست. الان میگه آقا من نمیخوام شما ناراحت باشین، چون من انتخاب کردم. و این خانواده ها و این بستگان و این دوستان پیامو گرفتن، در عین این که دارن از گریه واقعا دارن آسیب میبینن حتی، و زار میزنن، اما میرقصن، اما لباس میگه، میگه بچه من قهرمانه، من براش جشن قهرمانی گرفتم. خب این یک نگاه دیگه یه به مرگ، یک نگاه دیگه یه به آیین‌های سوگ. میگه آقا این باید شروع زندگی باشه، شروع یک زندگی باشه، نه ماتم، شروع ماتم، شروع انزوا، شروع این که من برم بچپم تو خونم، شما هم که رفتین، من بشینم زار زار گریه کنم برای بچم در تنهایی. ما دیگه جمعیم، ما یک جمع سوگواریم که سوگمون یک انرژی دیگه ای داره که از خشم میاد، از مطالبه میاد، از اعتراض، ادامه اعتراض میاد. زندگی مجموعه ای از همین صفاته که تو میفهمی آقا زندگی فقط نفس کشیدن نیست. این انتخابی که کرد و رفت زیر خاک ما رو دور هم جمع کرده، نگاه ما رو عوض کرده. اون آقایی که فریاد میزنه و خدا گله میکنه و تکان دهنده است واقعا اون لحظه،
بله.
میگه ما چی کار کردیم که تو داری ما رو شکنجه میدی، بس کن. یعنی معلومه که یک آدم مذهبیه، معلومه، بله، که آدم سنتیه، داره میگه آقا بچه من بچه همه شماست، از اینا هم زیاد بوده، توی رشت بود فکر میکنم، و میگه آقا داری چی کار میکنی با ما، ما که کاری نکردیم، ما که چیزی نخواستیم. و این گلایه خیلی باشکوه. و خب باز نمونهشو تو همین چیزا داریم دیگه، اون موسا و شبان.
بله.
من میخوام بگم که این مفاهیم باعث میشه که کیفیت زندگی ما که تابعی از نگاه ما به زندگی بره بالا. و ما آدمهای قبل، چرا میگم ما آدمهای قبل نمیشیم، معنیش این نیست که ما دیگه افسرده ایم، دیگه چیزی از ما بر نمیاد. این آیین‌های سوگ، این رقص‌های سوگ نشون میده که ما اتفاقا معنای جدیدیه از این که ما دیگه آدم های قبل نمیشیم.
انگار که یک افزونه ای اضافه شده و
همینه. یک ارزش افزوده به ما دادن اینها، و هر بار که این اتفاقات میفته ارزش افزوده ای به ما داده میشه، به زندگی ما داده میشه، که ما دیگه اونجوری که با ما رفتار میکنی دیگه نمیتونی بکنی. یه معنای دیگه ای از این که ما آدم های قبل نمیشیم، معنیش این نیست که ما دیگه داغون شدیم، ما دیگه اون کیفیت قبل رو نداریم، چه بهتر که نداریم. کیفیتمون داره افزایش پیدا میکنه، و ما یاد میگیریم از اینها که کار درست رو انجام بدیم در لحظه درست. انرژیش وجود داره.
آقای کثیریان، در نزدیک به نزدیک، نه بیش از 5 دهه، آره
زندگی. بله بله، من 54 سالم گذشته.
54 سال کی خودتون رو نزدیکتر به مرگ دیدین؟ و آیا اساساً زمانی بوده که فکر کنین الان دیگه باید تمومش بکنم؟
خودم والا نه راستش، یعنی فکر کردم بهش. فکر که همه میکنیم به هر حال، زمان که خیلی فشار زیاد میشه، ناامید میشه آدم، تنها میشه شاید، ولی این که بگم جدی بوده نه واقعا، چون همیشه به نظرم میاد که همیشه به نظرم ارزش زنده بودن همیشه جلوتر از تصمیم برای پایان دادن بهشه.
چی وصلتون میکرده به زندگی؟
ببین اینجا جای جذابیه برام همیشه، که کجاها آدم به زندگی وصل میشه و وصل میمونه. به نظرم الان موقعشه که واقعا در مورد وصل بودن به زندگی حرف بزنیم. یه جایی که واقعا دارم حس میکنم که این شرمندگی در من ایجاد میشه اگه به مردن خود خواسته فکر کنم، همین دیدن همین ویدیو هاست. که اون سطح بالای انرژی برای زندگی توش وجود داره. یعنی میگم خب آسیبی که من دارم حس میکنم، غمی که من دارم حس میکنم، مثلا از هر چیزی، تنهایی که من از هر چیزی حس میکنم، از اینا بیشتر که نیست، از این پدره که بیشتر نیست، از این مادره که بیشتر نیست. اونا قطعا به زندگی بیشتر فکر میکنن تا به مرگ. طبیعتا من ندیدم مالو کسی از اینا بگه من خودم بکشم چون بچه‌م رفت. طبیعتا یکی از جاهایی که الان منو وصل نگه میداره به زندگی همینجاست. بعضی وقتا آدم‌ها آدم رو وصل نگه میدارن به زندگی. گاهی وقتا چیزهای خیلی کوچیک، خیلی خیلی کوچیک.
مثلا
اینکه تو چه میدونم بری لب دریا صدای آبو بشنوی. مثلا باد بخوره تو صورتت. مثلا از خوردن اون چایه همچنان ببینی که با همه ی غمهایی که داری همچنان داری لذت میبری ازش. همچنان
بهانه‌های کوچیک،
بهانه‌های خیلی خیلی کوچیک، خیلی کوچیک. همچنان من دوست دارم ببینم فردا چه خبر. حالا اسمش امیده، اسمش هر چیزی که هست نمیدونم. من همچنان دوست دارم وقتی که فردا روز میشه من باشم ببینم. همچنان دوست دارم که با بعضی از دوستانم حرف بزنم ساعتا. همچنان دوست دارم که وقتی صبح بلند میشم مثلا دو تا تخم مرغ برای خودم بپزم و بخورم. همچنان این رو دوست دارم. چیزای خیلی کوچیکیه. همچنان دوست دارم مثلا با بعضی از دوستان چه میدونم بشینیم و ساعتا حرف بزنیم و تقسیم کنیم همه چی رو با هم و از اشتراکام لذت ببرم باهاشون، بگم خب هنوز خیلی پرت و پلا نشدم. دخترمو ببینم همچنان، یعنی تا جایی که جا میده ببینم، بدونم چی میشه. چون من نمیدونم بعضی این که مردم اصلا میفهمم چی میشه یا نه، چون تجربهش نکردم. یه چیزی به ما گفتن، خب خیلی چیزا به ما گفتن که
نشده
از اون خراب در اومده، اشتباه در اومده، آدم نمیفهمه واقعا. حالا ما میریم اون وقت چه خبره اصلا، یا جسممون چی میشه، روحی هست نیست، روحمون چی میشه، نمیدونم واقعا. دیگه به همه اینها شک کردم دیگه. تا زمانی که من نفس میکشم، یعنی توان نفس کشیدن دارم، دوستان نفس رو بکشم راستش. همچنان درک میتونم بکنم شاید گاهی دوستانی که به زندگیشون خاتمه میدن رو. اون فشار گاهی از امیده بیشتر میشه دیگه، اون ناامیدی از امیده بیشتر میشه، اون داشتنها کمتر میشه از نداشتنها، نداشتنها بیشتر میشه. میگه دیدین مثلا طرف میگه من چیزی ندارم از دست بدم، ولی من همیشه فکر میکنم چیزایی دارم از دست بدم راستش.
حسرت هم داریم؟
زیاد دارم. آره من بابت اشتباهام خودم سرزنش نمی کنم، ولی آره حسرتشو گاهی میخورم، میگم کاش اون موقع درست فکر میکردم.
مگه زیاد اشتباه کردین؟
باید زیاد اشتباه کنم، همه باید زیاد اشتباه کنیم، اشتباه مجازه. من به دوستانم میگم هر اشتباه باید اشتباه یکی به آخرید باشه واقعا. یعنی همچنان باید زیاد اشتباه باشی. ما اصلا انسانیم دیگه، باید اشتباه کنیم. اشتباه من بعضیاشو دوست ندارم، ولی میگم که در اون لحظه آدم صغیری که نبودم که فکر کردم لابد بهش. اون لحظه فکرم تا اینجا بوده و انتخاب کردم. مسئولیت انتخابم باید به عهده بگیرم راستش. یکی از چیزایی که دارم آزادی مطرح میشه اینه که بعضی از آزاده اصلا میترسن. برای همین دیکتاتوری دوست دارن. میگن تو بیا دیکتاتور ما باش. که مسئولیت ها گردن تو باشه. گردن من نباشه. من انتخابامو خودم گردن نگیرم. بگم اون گفت دیگه. تو گفتی. تو مثلا حالا سلطان اینجا بودی، گردن توه دیگه، تو انتخاب کن، من بگم چشم. یعنی مسئولیت انتخابمون اگه به عهده نگیریم دوچار دیکتاتوری میشیم. مثلا میخوام بدوزیم گردن یکی دیگه، اون یکی دیگه میگه خیلی خوب من بشینم اون بالا، مسئولیت با من، اصلا بهشت و جهنمت با من، فلانت با من. اشتباهمو نمیگم دوست دارم، لطمه هم زیاد خوردم از اشتباهاتم، ولی اون لحظه اشتباهات من محصول انتخاب بوده، انتخاب کردم، به هر حال چشمم کور انتخاب کردم دیگه، احتمالا اون موقع بهش فکر کردم، سبک سنگین کردم، این ترازو رو به کار انداختم، این سنگین شده انتخابش کردم، ولی اون انتخاب اشتباه بوده، در طول زمان فهمیدم اشتباه بوده. بعدن خودم سرزنش نمی کنم، حسرت، ولی آره حسرت معنای دیگریه. به هر حال کاش که اون موقع درست تر فکر کرده بودم، یا اینطوری تر فکر کرده بودم، یا ترازوم یه جور دیگه ای تکون میخورد و من انتخابو نمی کردم. ولی حالا که کردم باید پاش وایسم دیگه، یعنی بگم که انتخاب من بوده، اگه تونستم جبرانش کردم، جبران که نه، به هر حال یه بخشیشو باز پس گرفتم به قول معروف، گذشته رو یه ذره نجات دادم و بعضیشو نتونستم، ولی من محصول همه این انتخابام، یعنی اگه من الان منم، محصول همه اون اشتباه ها، تصمیم های نادرست، تصمیم های درست و همه اون رذایل و فضایلیه که داشتم. اگه زورم رسید خب رذایل رو کمش کردم، فضایل رو زیادش کردم، اگه زورم نرسید که خب نرسید دیگه، ولی سعی کردم تصمیم درست رو در اون لحظه خاص بگیرم. گاهی موفق بودم، گاهی نبودم، گاهی به خودم و بقیه آسیب رسوندم، گاهی نرسوندم راستش، ولی همش اصلی که برای خودم دارم اینی که هی آدم بهتری بشم، یعنی با عقل 54 ساله الانم حداقل درست تر تصمیم بگیرم. ممکنه 10 سال دیگه بگم آه این تصمیمم که الان فکر میکنم درسته، درست نبوده طبیعتاً، با عقل 70 سالم اشتباه کردم تو 54 سالگی، نمیدونم.
تا کجا میبینین بودن و
من والا دوست دارم عمرم زیاد باشه دیگه.
چند بستین؟
من زیر 100 اصلا دلخور میشم
واقعا.
دلخور میشم
اصلا. خیلی امیدواری آخو.
نه ولی حالا خارج از شوخی، بهتر اینه که با
حالا که 54 تا رو اومدم بقیه هم برم تا 100.
ببین واقعیتش اینه که من اصلا این که میگن سن عدد و فلان اینا اینجوری نیست، واقعا سن سنه. و اسرائیل و حالا اگه وجود داشته باشه نمیاد شناسنامت رو نگاه کنه یا مثلا بگه نه تو قیافت به 80 سال ها نمیاد، فعلا نمیبرم. اون دیگه کار خودشون میکنه دیگه، حالا ما زمان که باید بریم میریم، حالا با جنگ، با نمیدونم اعتراض خیابونی،
یه لغمه،
لغمه یا به قول آقای میکنم یه حب قند، دست ما نیست که بخوایم منتظرش باشیم. بنابراین ممکنه من از اینجا برم بیرون، حالا ماشینی به ما بزنه، ولی من منتظرش نیستم. اما به نظرم با سلامتی دیگه، یعنی رو پای خودم باشم و برم، یعنی خب آدم بیفته و آدم های دیگر رو به زحمت بندازه و با شکل با کیفیت حداقل فیزیکال بدی از دنیا بره، به نظرم نه نمیارزه. یعنی مثلا فراموشی و چه میدونم چیزای اینجوری، خب کیفیتی وجود نداره. من فکر میکنم تا جایی که کیفیت از نظر خودم، دیگران ممکنه بگن نه تو همین الان شم کیفیتی نداری،
قطعا که اینطور
و از نظر خودم کیفیت طبقه اول و طبقه دوم هم درست باشه، یعنی هم بتونم خودم کارامو انجام بدم، هم محتاج کسی نباشم و هم، ولی در اون لحظاتم والا فکر نمی کنم باز خودکشی راه خوبی باشه، حتی در لحظاتی که شاید مثلا چشم فقط ببینه. ارزش نفس کشیدن به نظر من ارزش بالاییه، یعنی اون موقع هم شاید نگم آقا بیا من راحت کن من برم، شاید نگم، الان تو شرایطش نیستم، ولی به نظرم ارزش زندگی خیلی بالاست، چون یه باره، چون دیگه تکرار نمیشه احتمالاً، بازم نمیدونم تناسخ و فلان و اینا رو دیگه نمیدونم، ولی دست کم فکر میکنم از این یه بار کاری که دوست دارم رو انجام بدم، کار غیر اخلاقی و غیر اصولی نباشد، کاری که دوست دارم رو انجام بدم، تجربه‌ای که دوست دارم رو بکنم، بازم با همون قید سعی کنم که تصمیمی که دلم میخواد رو بگیرم اون لحظه، انتخابای درست رو در اون لحظه بکنم که فکر میکنم درسته. اینا زندگی دیگه، انتخاب به معنای اهمش دیگه، همه چی. مثلا الان اگه دوست دارم قهوه بخورم به شما نگم آب میخوام، بگم قهوه میخوام دیگه، بگم، یعنی اگه اون چیزی که دلم میخواد رو بگم، حالا شما ممکن میگی ندارم، ولی من میگم که سانسور نکنم، قورت ندم خودمو تا جایی که میتونم دیگه. اون لحظه اگه ناتوان باشم از انجام اون کار، خب دیگه یه نمره منفی به کیفیت زندگیمه. ولی گاهی تقصیر ما هم نیست. من الان شما شاید دوست داشته باشی یه پادکست دیگری با یه محتوای دیگری بسازی، ولی نتونی به معنی اینکه نذارن، گرفتاریش بیشتر از چیزش باشه و این حسرت تو دل شما بمونه که من این کار دوست داشتم بکنم ولی نکردم. منم همینم، بقیه هم همینن، هم تو ایران که فعلا همش همینه. ولی درستش اینه، کیفیت زندگی اینجوری میره بالا که شما هر تجربه‌ای دوست داشته باشی، امکانشو داشته باشی. دوست داری سفر دور دنیا بری؟ امکانشو داشته باشی. حالا ممکنه انتخابش کنی یا نکنی. شما امکان این رو که آستین کوتاه بپوشی داشته باشی. دوست داری امروز آستین بلند بپوشی؟ بپوش. دوست داری کت بپوشی؟ بپوش. ولی این امکان برای تو وجود داره، یعنی آزادیش هست که تو آستین کوتاه بپوشی. خودت انتخاب میکنی یا نمیکنی. این کیفیته. این که به شما بگن آقا حق پوشیدن آستین کوتاه نداری، حالا برو ببین چیکار می‌کنی، خب این کیفیت زندگی تو میره پایین دیگه. در همین مثالای کوچیک میزنم، در همه موارد کلانم هم همین. شما یه توانایی در خود احساس می‌کنی، می‌خوای اینو بروزش بدی، میگی آقا من می‌تونم برنامه خوب بسازم، من می‌تونم یه فیلم خوب بسازم، ولی اجازهشو بهت نمیده. خب تو اون فیلمو نداری دیگه، تو کارنامه‌ات دیگه نمی‌سازیش هیچ وقت، در حالی که می‌تونستی بسازی، توانشو داشتی، امکانشو بهت ندادن. تو میتوانی فلان کارو بکنی، نمیذارن. میتونی فلان سفر رو بری، نمیذارن. نمیتونی، پول نداری، دلار فلان قده. خب اینا همه محدودیت های بین ماست دیگه. هرچی محدودیت های بین ما کمتر باشد و انتخاب های ما بیشتر باشه، امکان های ما بیشتر باشه، کیفیت زندگیمون بالاتره. اون موقع خودمون تصمیم میگیریم، خودمون اراده فردیمون رو به کار میندازیم، خودمون انتخاب میکنیم. در غیر این صورت ما محدودیم و هی محدودیم. من دوست دارم مثلا برم یه جا موسیقی بخونم، میگه نمیتونی مثلا اینجا، نمیتونی، پولش زیاده، نمیتونم بدم، مجبورم برم مثلا حسابداری بخونم. هر دوش خوبه ها، منظورم سلیقه من.
بله.
خب این محدودیت دیگه، این یعنی تو آزاد نیستی که توانایی هات رو جای درست، شکل درست، شکل مطلوب خودت خرج کنی و ازش استفاده کنی. تو یه بار میخوای زندگی کنی، میگی آقا من دوست دارم توی 20 سال آینده زندگیم که باقی مونده مثلا فیلم بسازم، ولی الان یه فیلم 100 میلیارد تموم میشه مثلا.
100 تومن میشه
واقعا. بیشترم میشه. خب نمیتونم دیگه، پس نمیسازم. این محدودیت های انواع محدودیت های دور ماست که کیفیت زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. خب من اون فیلمو میتونم بسازم و زندگیم یه جور دیگه بشه، نمیسازم و زندگیم یه جور دیگه است. اینا همه دوراهی های مختلف زندگی ماست که معمولا راه بده گیرمون میاد، چون اون راه خوبه یا امکانشو ازت میگیرن، اجازه بده نمیدن، یا هزینهش بالاست، یا نمیدونم تو ایران اتفاق نمیتونه بیفته. تو ممکنه یه شغلی رو بخوای در زندگی تجربه کنی که از تو ایران نیست، ولی باید بری بیرون مثلا با هزار گرفتاری
که بیرونم نمیتونی بری،
که بیرونم نمیتونی بری. ما زندانی شدیم اینجا دیگه. کیفیت زندگی به همین چیزای کوچیک واقعا بستگی داره، ولی اون نقاطی که متصل میکنه آدمو به زندگی ممکن کتاب باشه، ممکن دو سطر از یه کتاب باشه، ممکن این موسیقی باشه حتی که شما دوست داشته باشی دوباره بشنویش، یا اصلا با شنیدن اون حالت عوض میشه. کیفیت زندگی خب نسبت مستقیم با رضایت فردی هم داره دیگه. یعنی من اگه اون فیلمو بسازم چقدر خودم راضی ترم که کار بزرگ کردم، یا مثلا سفر دور دنیا برم چقدر خودم راضی ترم. خب اون رضایت رو به من نمیدی تو، از من گرفتی تو، خب کیفیت زندگی من میاد پایین.
معمولا همچین سوالایی نپرسیدم از مهمانان دیپلوپیا، اما میخوام اولین بار بپرسم و بعد از اینم بپرسم که تازگی ها فیلمی که دیدین خیلی حالتون باهاش خوب بوده و کتابی که خوندین چی بوده، بگیم شنونده های ما هم برن سراغشون.
ببین من تو این مدتی که اصلا قطع بود همه چی و این 20 روز بود چقدر بود و بعدش، یه کمی به نظرم تنها اتفاق خوب، چون همش اتفاق بد بود واقعا، تنها اتفاق خوبی که این وسط افتاد این بود که دیدم مثلا چقدر کم دیگه کتاب میخونم، یعنی وقتمون تو این گوشیه و حالا مطالبم که مطلبی هم که اگه بخونیم مطالب کوتاه و
کپسولی
و ایناست، یا مثلا حوصله دیگه نداریم دو ساعت مثلا چیزی بشنویم، یا فیلم واقعا کم میبینیم. از من خودم یه ذره رجوع کردم به چیزایی که نخوندم یا چیزایی که خیلی وقت پیش خوندم و
دوست داشتم دوباره بخونم.
مثلا یه شبی بود خوابم هم نبردم و اوائل مثلا 4 صبح بود، یهو گفتم الان من دوست دارم مرگی از گه دونم بخونم. بلند شدم رفتم کتاب خونم پیدا کردم و بردم با صدای بلند خوندمش دور مثلا 6 صبح، و دیدم اصلا انگار نخونده بودم. گرچه بارها خوندم، فیلمشو بارها دیدم، گفتم مثلا انگار من اینو نخونده بودم. حالا واقعا مثلا شاید 20 سال ازش گذشته بود، ولی خب بودم انقدر باش درگیر بود که همش یادم بود. ولی دیدم همون نگاهه که میگین، دیدم اصلا من یه اصطلاحی دارم، دوستان همه میدونن، من میگم گاهی مثلا به یه چیزی نگاه میکنی و میبینی که خوب نیست، جای دوربینت رو عوض کن. شاید جای دوربین درست اون نبوده، جای دوربینت رو عوض کن، یه دفعه میبینی یه چیزای عوض شد. و واقعا همینه.
آره چه خوب.
جای دوربینو واقعا شاید باید بری بالاتر، چون شاید اصلا بچرخی یه جای دیگه، از یه زاویه دیگه، منظر دیگه ببینیش. و من دیدم که انگار این اتفاقات چقدر نگاه منو تو این سالا عوض کرده و من دارم اینو یه جور دیگه میخونم، اصلا انگار نخوندمش.
پس پیشنهاد کنیم که بیضایی بخونن و بیضایی ببینن رفقامون،
به نظرم لازمه،
که همیشه تازه است و پیشروه و
آره. ببین
حرف رو
واقعا بیضایی، خب بالاخره من شغلم هم مرتبط به همین ماجراست دیگه. شما شاید توی عصر خودش بعضی چیزا رو به نظرت بیاد که بابا ثقیله، اصلا همه فهم نیست، حالا مثلا چریکه تارا یا غریب و مه، نمادگرایی توش به هر حال موج میزنه، نمیفهمی چرا آدم ها دارن اینجوری حرف میزنن تو دوران خودش. بعدن که بهش رجوع میکنی و چیزهایی بر تو گذشته است که همه میدونیم و حالا شخصی، عمومی، اجتماعی، بعد دوباره میرسی به اینجا تازه میفهمی که این داشته چیکار میکرد. خب بیضایی براش ساده تر بوده که خیلی ساده بنویسه، خیلی کاری نداشت براش که کلمات که تو مشتش بود اصلا بیضایی. و تو تازه میفهمی که چرا اصلا مرگی از گدو اون شکلی نوشته، چرا آرشو با اون ادبیات نوشته اصلا. اون نمیتونست اینو ساده بنویسه، روتین بنویسه، حالا نه خیلی محاوره و جلف و اینا، خیلی استانداردتر از نظر ما بنویسه. و میبینی فقط باید آرشو اونجوری بخونی، فقط باید با اون کلمات بخونیش. و حالا میفهمی که هنرمند یا روشنفکر کجا وامیسته در دوران خودش، و اون موقع تازه جدا میشه از هم نسلای خودش و تو میبینی اون یه جایی وایساده که تو برای تولید اثر، برای خلق اثر دستت بهش نمیرسه، یه جایی دیگه رفته وایساده و اونه که ماندگار میشه. با احترام به خیلی از نمایشنامه نویسان و نویسندگان و اینها، تو میبینی که من اصلا الان دلم نمیخواد رادی بخونم، چرا باید رادی بخونم، اصلا کجاش به امروز من وصله. ولی تو میبینی که بیضایی تو دهه های مختلف وصله به الان، آقا وصله به همه ی ادوار، این یعنی ماندگاری دیگه،
یه چیزی شبیه سعدی انگار.
آره الان سعدی میخونیم این چقدر مدرنه اصلا، در حالی که مال قرن 7 میخوام بگم که اتفاقا رجوع کردن به یه چیزهایی لازمه. اینه که من میگم آقا بیضایی رو که خوندم خود دوباره برای چی برم بخونم، برم سراغ یه چیز جدید، ولی اون اثری نیست برای یه بار خوندن یا دقیقا. یه بار دیدن دقیقا. اون باید کتاب بالینیت بشه.
دقیقاً.
باید ورداری دو خطشو بخونی، همشو بخونی و دوباره ذهنت تازه بشه اصلا. یعنی اینا جز مهمترین چیزاییه که وصل میکنه آدمو به زندگی، چیزی که تو رو به وجد بیاره به نظرم، یعنی یه چیزی در تو تکون بخوره، اون جاییه که زندگی نشسته. تو بلد باشی غمگین بشی زندگی، بلد باشی گریه کنی زندگی، بلد باشی خشمگین بشی زنده ای، خشم رو بتونی همچنان تجربه کنی یعنی زنده ای، یعنی به زندگی وصلی. بتونی شاد باشی هنوز، احساس شادی کنی، احساس رضایت کنی، آرامش رو بلد بشی زنده ای. احساسات تو تجربه کنی زنده ای. بتونی هنوز بترسی، سالم بترسی، چیزی که ترس داره باید بترسی دیگه. اگر چیزی که ترس داره نترسی، یه جای کارت ایراد داره دیگه. چون این حسای اصلیه که بدن تو باید تجربه کنه. و وقتی بتونی غمگین بشی از یه چیز غمگین کننده، بس زنده ای. شاد بشی از چیزی که ببینید دیگه، یه روایت‌های مختلفی از این هستی که مثلا شما تو مجلس خطبی و خندت بند نمیاد، یه سر میدونی اون لحظه پارادوکسیکال دیگه، شما رفتی مجلس عزاداری و خندت بند نمیاد، خندت میگیره، یا مثلا یادت میره یهو یه چیزی به رفیق بغل دستید میگی و هر هر میخندین با هم، یواش دهنتون رو میگیرین و مثلا اونجا دارن روزه میخونن. این لحظه ها طبیعیه، این لحظه های طبیعی زندگیه که تو هنوز زنده ای، که تو هنوز به زندگی فکر میکنی تو مجلس ختم، چون خندیدن مال اون فضا نیست ظاهرا، ولی مال توه، تو انسانی، اون لحظه خوب یه خنده داره پیش اومده، باید به اثبات زندگیه. زندگی خودشو اینجاها تثبیت میکنه تو، تو میفهمی هنوز زنده ای. من هنوز این چیزا رو میبینم هی های های گریه میکنم، بعد میبینم رفقام هم همینو دارن میگن، با شما هم صحبت میکنم همینو داری میگی. خب ما زنده ایم، موقعی میمیریم که چیزی برام مهم نباشه. نکته در اینه که شما بتونی حسای انسانی که در تو وجود داره رو همچنان تجربه کنی. وقتی همچنان تجربه میکنی تو زنده ای، فقط نفس کشیدن نیست، اون سطح بعدیش در واقع پیش میاد که تو زنده ای، تو هنوز فرق خوب و بد رو میفهمی، هنوز قوه تشخیص و تمیز داری، پس زنده ای. و تو وقتی زنده ای، این ارزشمنده، چون اگر تو بمیری یک انسان به معنای انسانیتش، یک انسان کم میشه، پس این کارو نکن. بذار اونی که واقعا انسان نیست اگه تشخیص داد بره اون کارو بکنه، ولی تو نکن، تو هنوز زنده ای. و این به نظر من واجد ارزشه. گاهی واقعا اون چیزای کوچیکو نباید دست کم گرفت، اونا مهمن. الان یادم اومد، حالا باید زودتر یادم میاد، ولی مثلا تو طعم گیلاس های کیارستمی، طرف با طعم این توته ببین چیکار میکنه، میگم اون توته رو طعمش رو چشیدم، گفتم برای چی خودم بکشم،
رفته بودم خودم رو بکشم،
آره برای چی خودم بکشم،
نجات.
آره اون توته واقعا واقعا چیز کوچولوییه، ولی حس آدم رو تغییر میده، نگاه آدم رو
میشه به بزرگترین بهانه برای اتصال این آدم بزنده.